ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپاه پاسداران میگوید در درگیری مرزی در منطقه میرجاوه دست کم 6 نفر کشته شدند. هما فلاح همسر سعید مرتضوی میگوید شوهرش در تهران است. و یک شرکت چینی به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی به پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. خوش آمدید به این بخش خبری. روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران با انتشار بیانیه از کشته شدن دست کم 6 نفر در درگیری مرزی در منطقه میرجاوه استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده بامداد سه‌شنبه گروهی که سپاه آنها را تروریست خوانده قصد حمله و تصرف برجک مرزبانی ناجا را داشتند که با مقاومت نیروهای مرزبانی روبرو شدند. به ادعای سپاه این گروه از پاکستان وارد خاک ایران شده بود و در درگیری‌ها 3 تن از اعضای این گروه و 1 مرزبان کشته شده و دیگر افراد گروه زخمی و یا متواری شدند. به گفته سپاه پاسداران 2 نفر از نیروهای سپاه نیز بر اثر برخورد اتومبیلشان با تله انفجاری کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. درگیری‌های مسلحانه در مناطق هممرز با پاکستان در سال‌های اخیر افزایش یافته و تهران دولت پاکستان را به سهل‌انگاری در کنترل مرزهایش متهم کرده. پاکستان تاکنون واکنشی به این درگیری مرزی اخیر نشان نداده است. هما فلاح همسر سعید مرتضوی میگوید شوهرش در تهران است و به دنبال اعمال ماده 477 قانون آینه دادرسی کیفری است. خانم فلاح در گفتگوی تلفنی به خبرنگار اعتماد آنلاین گفته است که همسرش در تهران است.
به اعتماد آنلاین تماس میگیرم. از شوهرتون اطلاع دارید خانم فلاح که کجا هستم؟
مگه میشه اطلاع نداشته باشم؟ من
تهران هستم آقای مرتضوی.
بله بله. منزل تشریف ندارن. نه منزل نیستن. در حال تهران ماده 477 هست.
بر اساس ماده 477 قانون آینه دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران که در پرونده مرگ 3 تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده تاکنون خود را به مقامات قضایی معرفی نکرده است. محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم چند روز پیش گفت حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده اما به گفته او گیرش نیاوردند. وزارت بازرگانی آمریکا میگوید شرکت‌های آمریکایی دیگر اجازه همکاری با شرکت چینی ZTE را ندارند. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا این شرکت مخابرات و ارتباطات چین فناوری‌های خریداری شده از آمریکا را در اختیار ایران و کره شمالی گذاشته است. این شرکت با نهادهای مرتبط با حکومت ایران برای ساخت راه‌اندازی و خدمات ارتباطات شبکه در مقیاس بزرگ همکاری کرده و 283 محموله غیرمجاز فناوری ارتباطات را به کره شمالی منتقل کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت ZTE مجازات کیفری و مدنی و جریمه بیش از 1 میلیارد دلار را در پی ارسال غیرقانونی تجهیزات ارتباطی به ایران و کره شمالی پذیرفته است. این شرکت به مدت 7 سال در لیست مؤسسه های قرار گرفته که شرکت های آمریکایی اجازه همکاری تجاری و مالی با آن را ندارند. 15:03 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته تحصیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض دولت نمیتواند پاسخگوی مشکلات مردم زلزله زده در این مناطق باشد. به گفته آقای تجری بنیاد مسکن بدون مشارکت مردم برای ساخت خانه‌ها افرادی را پایکار آورده و باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین شده که به نفع مردم نیست. همکارم آزاده اسدی در این زمینه با آرش امام جمعه خبرنگار مکریان در سنندج گفتگو کرده و جزئیات بیشتر را از او پرسیده.
در روزهای اول در مناطق زمین لرزه و در مناطقی که زلزله زده بوده قرار بر این شده که کمک‌هایی به مردم تعلق بگیره بابت خرید کانج، وام‌های بلاعوضی تعلق بگیره و ظاهراً به عده محدودی همین وام‌ها تعلق گرفته. اما نزدیک 5 ماه از زلزله می‌گذره، هنوز کسایی رو داریم که در چادر زندگی می‌کنند در مناطق زلزله زده و این در نوع خودش یک فاجعه است. مهم‌ترین وضعیت زلزله زده‌ها الان بحث اسکان هستش. ما در روزهای اول می‌گیم اسکان فوری در چند هفته بعدش میگیم اسکان موقت و بعد چند هفته میگیم اسکان دائمی یا همون ساختمان‌هایی که خودشون در اون بودن.
بعضی از این کسانی که شما گفتید آقای امام جمعه در چادر همچنان در این 5 ماه زندگی کردن، کسانی هستن که قبول نکردن که به قول شما دارای اسکان موقت باشن به دلیل اینکه قرار بوده وام‌هایی رو بگیرن برای ساخت و ساز، درسته؟
ببینید آیا کانکس به اینا تعلق گرفته و نخواستن یا داخل کانکس نرفتن؟ آیا زندگی داخل چادر راحت‌تر یا داخل کانکس؟ خب به کسایی که کانکس داده میشه وام بابت بازسازی خونه ها تعلق میگیره. قطعاً تا به حال اینقدر کانکس به مناطق زلزله‌زده نرسیده که کسانی که داخل چادر هستن وارد کانکس بشن به مرحله اسکان موقت برسن، یعنی هنوز در مرحله چند روز اول زلزله هستن بعد 5 ماه.
آقای امام جمعه، نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب در مجلس بحثی رو مطرح کرده در مورد عدم اعتماد مردم به بنیاد مسکن و برخی از مراکزی که کارهایی رو قرار هست برای اونها انجام بدن. چرا مردم اعتماد ندارن به کسانی که قرار هست برشون کاری رو انجام بدن در این منطقه؟
ببینید وضعیت به طوری پیچیده شده که اصلا قابل بیان نیست. ما از بحث اسکان که بگذاریم به بحث پک‌هایی می‌رسیم که اصلا هلال احمر میاره میده تحویل مردم میده. این پک‌هایی که هلال احمر تحویل مردم داده یک پکی به یه عده محدود تعلق گرفته که حاوی لباس‌های دست دوم و لباس‌های کار کرده بوده و همین جریانات باعث شده که یک ناباوری بین مردم و دولت به وجود بیاد و یک شکاف عمیق وجود داره. الان واقعیت اینه که مردم دیگه باور ندارن کارهایی رو که براشون قرار انجام بشه.
تحصیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض آیا پاسخگوی مشکلات مردم هست؟
قرار بر این بوده که 5 میلیون تومان بدن بابت خرید کانکس بوده و ظاهراً به یه سری تعلق گرفته به یه سری تعلق نگرفته. حتی ما در روزهای اول در مناطق زلزله زده کانکس‌هایی رو داشتیم که با قیمت 13 میلیون تومان تا 13-14 میلیون تومان می‌فروختن. روزهای اول یک عده افراد سودزو در مناطق حضور داشتن که خودشون ابزار و وسایل خام کانکس‌ها رو به مناطق می‌بردن و همونجا کانکس رو بازسازی می‌کردن و تحویل مردم می‌دادن. حالا از بحث فنی کانکس که بگذاریم که واقعا کانکس‌های نامرغوبی بوده، بحث قیمت کانکس بود. کانکس‌هایی که تمام می‌شد با قیمت 3 میلیون و 800 هزار تومان تموم می‌شد، اما خب با قیمت 14 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان به فروش می‌رفت. الان هم ما معضل‌های دیگری داریم در بود کانکس. کانکس‌هایی رو داریم که در برابر حتی باران هم مقاوم نیستند. کانکس‌هایی رو داشتیم که دیشب در باران سرپل ذهاب کاملا خیس شده بود، عملا جایی برای اسکان وجود نداشت.
صدای آرش امام جمعه خبرنگار مکریان در سنندج رو میشنیدید که همکارم آزاده اسدی با او گفتگو میکرد. اگر درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، همواره میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 2042-21-12-21-12. بشنویم صدای چند شنونده رو.
کشاورز اصفهانی میاد تو خیابون میگن فتنه‌گره. نمیدونم کشاورز اهوازی میاد بیرون میگن فتنه‌گره. خارج پول میگیره. چهار تا آخون اومده ظلم میکنه، بدبختی، بیچارگی، فقر، فحشا. تا کی میخواد این ملت بدبخت بشن؟ از روز اولی که خمینی اومد این مملکت به فساد کشید تا با خامنه‌ای میگه خشر اول را نهد مهمار، کش تا سریار میره دیوار کج.
آقای سید علی خامنه‌ای، هر موقع توانستید یک بال هواپیما بسازید میتوانید از کالای ایرانی سخن بگویید. تیم کشتیمون را که به گند زدید رفت، حالا نوبت رسیده به پیراهن فوتبال. شما بیلایقان باید بروید گاز بترونید. شما رو چه اومده به فوتبال؟
در ارتباط با دفاع از آقای کاوه مدنی معاونت محترم محتزیز، با توجه به مافیای آب در ایران و تقسیمات قدرت و بی اختیاری دولت و اتفاقاتی که برای حامیان محتزیز در ایران افتاده، اگر آقای کاوه مدنی هوشیارانه فرار نمی کرد به زودی ابتدا در زندان و سپس او را خودکشی می کردن. بر اساس گفته آقای خامنه‌ای تمام دانشمندان و نخبگان حتی ادیسون که تقوا نداشته خائن، آقای رهبر، سعید طوسی، سعید مرتضوی که تقوا داشتن. اگه حرفی نداری نزن. خودتو بیشتر از این خراب نکن. این چه حرفایی میزنی تو؟
شما میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی از اونها خواسته تا نگذارند که کشتی ایران تعلیق شود. رئیس فدراسیون کشتی خواستار اون شده که وزارت امور خارجه با استفاده از به گفته اون مناسبات دیپلماتیک در درون کمیته بین المللی المپیک از کشتیگیران ایرانی حمایت کند. رسول خادم در این نامه محرومیت کشتیگیران ایرانی به دلیل امتناع از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی رو مشکل جدیدی خوانده که آنها را با خطر تعلیق از رقابت‌های جهانی مواجه ساخته. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میگه این در حیطه وظایف وزارت امور خارجه نیست.
ببینید، من تلقی میکنم در تلهی که دستگاه ورزشی ایران اهم از کشتی یا غیر کشتی گرفتار شدن که با رقبای اسرائیلی بازی نمی کنن و احتمال بسیار قریب به یقین محرومیت برای کشتی جدا و دیگر رشته ها وجود داره، آقای رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون این موضوع رو منعکس کرده که چون موضوعیت بازی نکردن ایران بازیکنان اسرائیلی مسئله ورزشی نیست، مسئله سیاسی است. بنابراین یک موضوع سیاسی رو یک نهاد ورزشی نباید مذاکره بکنه، یک نهاد سیاسی مثلا وزارت امور خارجه باید مذاکره بکنه. آنچه که ایشون تشخیص داده است تشخیص بسیار درستی است، اما آنچه که ایشان پیشنهاد داده است پیشنهاد درستی نیست، چون فدراسیون های بین المللی ورزشی هم از کشتی و غیر کشتی کاری ندارن با نهادهای سیاسی.
آقای علیزاده، آیا اصولا سابقه ای از میانجیگری و یا مداخله دیپلماتیک در تصمیمات مراجع ورزشی وجود داشته؟
مطلقا چنین نیست. ببینید، هر نهادی نهاد مقابل خودش رو طرف مذاکره وارد میشه. یعنی چی؟ مثلا وزارت امور خارجه ایران با مقامات وزارت امور خارجه های دیگر کشورها وارد مذاکره میشن. هرگز ما شاهد چنین صحنه ای نبودیم که وزارت امور خارجه با کمیته بین المللی المپیک صحبت بکنه. تلقی من این هستش که آقای خادم با زیرکی، با هوشیاری، بار رو از دوش خودش برداشته، چون تمام مسائل مذاکراتی که با کمیته بین المللی میکرد که آقای مسئله سیاسی بین ایران و اسرائیل هستش و او داشت مذاکره سیاسی میکرد، با این پیشنهاد او بار رو از دوش خودش برداشته و به وزارت امور خارجه منعکس کرده، در این حال که این در وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه نیست که وارد حوزه مسائل ورزش و مذاکرات این چنینی با کمیته بین المللی ورزش در هر رشته‌ای بشود.
خب حالا اگر از سوی دیگه به این نگاه کنیم، آیا دستگاه دیپلماتیک ایران میتونه راه حلی پیش پای ورزش ایران بگذاره و اون رو هدایت کنه به سمت و سوی که در امان بمونه؟
من تلقیم این هستش که راه حلی دم دست وزارت امور خارجه ایران نیست، به این دلیل که تا پیش از نوشتن این نامه آقای رسول به اندازه کافی فریاد کرده بود که یک آوار بزرگی سر ما خراب خواهد شد و مذاکره در این خصوصا در حوزه مأموریت من، حوزه مدیریت من نیست. یک نفر این مسئولیت رو بپذیره. در اون دالانهای گفتگوی درون کشور نشستند و فکر کردن که هیچ کسی جرأت ورود این بحث رو نداره. ببینید، مسئله اینه: یک، این کار وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه نیست. دو، اساساً وقتی سیاست کلان نظام به دست آقای خامنه ای تنظیم میشه و رهبر میگه که نباید با اسرائیل بازی بکنیم، چه فرقی داره که آقای خادم این خبر رو به کمیته بین المللی منعکس بکنه یا آقای ظریف منعکس بکنه؟ تا زمانی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بازی نکردن با اسرائیل هستش، هیچ فرقی نداره بین اینکه کدام از یک از این ارگانهای کشور بخواد این ابلاغیه رهبر رو به اجرا بگذاره.
نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما شما اگر میخواید اخبار و گزارش های بیشتری رو از رادیو فردا بخونید و بشنوید و ببینید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول این وبسایت درباره صحبت های هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، است که در مصاحبه تازه‌ای در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل اسرائیل گفته که من آینده را نمیتوانم پیش بینی کنم، اما آمریکا با متحدان خود در منطقه از جمله اسرائیل هماهنگ است. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود. همراه رادیو فردا بمانید.